بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جمله شریفی که قرائت شد و مورد صحبت بود در خطبه دوم از مجموعه شریفه نهج البلاغه در ارتباط با وحدانیت حضرت حق مسائلی گفته شد، به تقسیمی که نسبت به یک تایی خداوند متعال است رسیدیم که به گونه های مختلف تقسیم شده، از جمله یک تایی در ذات، یک تایی در صفات، یک تایی در فعل، یک تایی در معبود بودن، عبادت، توحید ذاتی، صفاتی، فعلی، افعالی و عبادی. راجع به توحید ذاتی بعضی از استدلال ها برد رسید. توحید صفاتی هم به مناسبت جمله‌ای که در خطبه اول مورد صحبت قرار گرفت که کمال توحید حضرت حق نفی صفات است از او، در ارتباط با این جمله مسائل مربوط به توحید صفاتی حدوداً صحبت شد که صفات ذاتی پروردگار از قبیل علم و قدرت و حیات، اینها مفاهیم متعدد اما مصداق واحد، لذا گفته میشه توحید صفاتی. اینجور نیست که علم غیر از قدرت، قدرت غیر از حیات، این سه هر کدام غیر یکدیگر و هر کدام غیر ذات مقدس حضرت حق، بلکه همه اینها با ذات مقدس حضرت حق مصداقاً یکیست، که به تفصیل نسبتاً این بحث هم صحبت شد. بعد توحید افعالی، معنای توحید فعلی این است که ذات مقدس حضرت حق در فعلش مستقل است و نیاز به چیزی نداره، اوست که غنی مطلق است و غیر از اوست که نیازمند است در افعالش. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. در افعالش ذات مقدس حضرت حق نیاز به غیر نداره، گرچه بعد از ایجادش اشیا را جریان بسیاری از کارها را بر اساس اسباب و مسببات قرار داده، ولی نه به این معناست که نیاز داشته باشد به این اسبابی که خودش این اسباب را ایجاد کرده. مشخصه استقلال دارد در فعل، یعنی بی نیاز است از غیر. این است معنی صحیح توحید فعلی و توحید افعالی. و آیات فراوان، روایات فراوان کاملا گویای این معناست. به صورت‌های مختلف استقلال حضرت حق در فعل و اوست که مالک مطلق است، فعال ما یشاء است، بی نیاز از غیر است، با عبارات مختلف در آیات و روایات آمده که در قبال این معنای صحیح معانی دیگری گفته شده، از جمله این که در ارتباط با توحید افعالی که حالا یکیشو بردتون میرسد از معنی که مناسب نیست، این است که اصلاً همه چیز در ارتباط با اراده حضرت حق است، به گونه ای که هر چه که انجام می شود در ارتباط با اراده اوست و غیر حضرت حق را تأثیری در کارها نیست. یعنی همون مسئله جبر و این که ذات مقدس حضرت حق است که تمام افعال و همه اونچه که تحقق پیدا می کنند در ارتباط با اوست و هرچه که رخ می دهد در عالم و از هر فاعلی صادر می شود فعل فعل اوست، که حالا این یک مقدار مقدمات بیشتری لازم داره که انشاءالله تو جلسات بعد، اونی که حالا امروز به اختصار عرض کنیم و رد بشیم و بگذریم از این قسمت، این است که توحید افعالی بر اساس مشرب عرفان این است که خداست و هرچه هست تطور او و شؤون او و نمود اوست، بنابراین چیزی نیست تا فعلی از او صادر بشود و هر آنچه که انجام میگیرد در حقیقت در ارتباط با خود اوست و خود اوست، تا اونجایی که تعبیر این چنین میشود که زید ذل اراده و الاقتضایی نیست تا مختار باشد یا مجبور باشد، بلکه اوست و تطور او، اوست و تشعن او، اوست و نمود او. بنابراین حدیثی هم که هست که لا جبر و لا تفویض من باب سالب منتفع بانتفاع الموضوع، لا جبر و لا تفویض. چرا؟ به خاطر اینکه چیزی نیست که مجبور باشه، چیزی نیست که مختار باشه، اون چی که از خود اوست، تطور خودشه، تشعن خودشه، نمود خودشه. این بر مسلک عرفانه که در این قسمت کفایت میکند عبارتی که به عرضتون میرسد در این جزوه علی ابن موسر رضا علیه السلام و الفلسفه الالهیه، و من نسبت نمیدم به نویسنده این جزوه که از معارفند و از موجودین، ولی ایشان به عنوان توحید افعالی از نظر عرفان بیان کردن، ولو عبارات به گونه ایست که استفاده میشه که مورد تأیید خودشونم هست، ولی من در این حال چون صراحتی در این جهت به طور قطعی نداره نسبت نمیدم که مؤلف این جزوه هم نظرشون همین باشه، ولی نظر مربوط به توحید فعلی و افعالی در مسلک عرفان اینه که اشاره کردم. حالا این عبارات رو دقت بکنید، یه مقدار عبارات مفصله اما من با تأمل میخونم که اجمالی هم که گفته شده، گاهی هم مسائل به صورت‌های مختلف دیگری ممکنه که گفته شده باشه، نیاز به همون تدبر عبارت رو داره و نیاز به چیز دیگه نداره. در این جزوه‌ای که عرض کردم، علی ابن موسی رضا و الفلسفه الالهیه، چنین آمده که و اما علی مشرب توحید الافعالی المترتب علی تفسیر العلیت به تشعون، اما توحید افعالی در ارتباط با مسلک تشعون که علیت به تشعون معنا بشه و نه به معنای مصطلح معمول که در فلسفه مطرح است، که در بیانات متعدد مرحوم آخوند ملا صدرا هست که ما بر مسلک علیت حرکت میکردیم، ولی هدانی ربی که اونچه که درست است و ادق است این است که علیتی در کار نیست، بلکه تطور است و تشعون، یک حقیقت است و شؤون خودش، نه اینکه علتی باشه و معلولی. لذا اشاره به این جهت میکنن و اما علی مشرب توحید الافعالی المترتب علی تفسیر العلیه بالتشعون فلا یبحث هناک عن العلت القریبه والمتوسطه والبعیده، که در فلسفه مطرح است که انشاءالله جلسات بعد خواهم گفت. از لیس هناک الا فیض واحد دان ذلک الفیض فی علوه و آل فی دنوه، اوست و فیض او و تطور او و تشعن او و نمود او. اون وقت بعد از اینکه این قسمت رو بر اساس همون مشرب عرفان بیان کرده اند، نقداری مقدمات رو که آمده فرمودن که فتحصل ان الحسنه لکونها کمالا وجودیا لابد و ان یستند الى الکامل بالذات و سیئه لکونها نقص و کمال و فقدان و جمال لابد و ان یستند الى الفاقد الکمال و هو الانسان العاصی المتحول فی هیتت قدرتی تعالی بلا تفویزن. را یک تناقضی هم به نظر میاد که اگر اونیست که من گفتم که خب باز اینجا فرض یک انسانی میشه و فرض یک اسیانی داره میشه، این چی میشه؟ ولی خب در بیانات بعدی مشخص میشه. لأن استحالت تفویز علا مشرب توحید الافعالی از هر تفویز بنابر مشرب توحید افعالی نسبت به اون چه در فلسفه هست از هر است. چرا؟ لوضوح امتناع تفویض الامر الخارجی الى صورت مرآتیت لا حقیقت لها ادا حکایت ز صوره، چون وقتی قرار باشه یک حقیقت باشه و چیز دیگری نباشه تفویض معنا پیدا نمیکنه. تفویض محاله، چون چیز دیگه ای نیست که بخواد بهش تفویض بشه، یک حقیقته. به خاطر اینکه لوضوح امتناع تفویض الامر الخارجی الى صورت مرآتیه، اون چه هست اینها صورت مرآتی است که نمودی است از حضرت حق. کما ان امتناع الجبر علی هذا المشرب ایضا ابین، جبر هم روشنه که معنا نداره، چون با چیزی نیستش که مجبور بشه. حالا توضیحش میاد. لان الاکراه انما یتصور فی ما یکون هناک شیء موجود له اقتضاء و اراده، اگر چیزی باشه و برای او اقتضاء و اراده ای باشه، اینجا جا داره که بحث بشه جبر است یا تفویض. این اراده‌ای که میکنه تفویض شده بهش که دیگری اصلا دخالتی نداره، ذات مقدس دخالتی نداره، یا این که مجبور است تفویض، یا مجبور شده یه چیزیست معنا داره بگیم که این آیا مجبوره یا اینکه بهش تفویض شده. اما اگر چیزی نباشه صحبت تفویض و جبر بی‌معنا خواهد بود. لأن الإكراه إنما يتصور فيما يكون هناك شيء موجود له اقتضاء بإراده وأما الصورة المرآتية التي لا واقعية لها، که هیچ واقعیت نداره، حقیقت نداره، لا واقعیت لا عدل اراعه و الحکایه مگر مثل همون صورت مرآتی، فلا مجال لفرض اکراهها و جبرها کما انها لا مجال ایزن لتفسیر المنزله بین المنزلتین علا منهج الحکماء من توجیه العلت القریبت و المتوسطت و البعیده، که در مسئله فلسفی است و در ارتباط با مسائل به اصطلاح فلسفی خواهد بود. از لا علیت لصورت المرآتی اصلا حتی یبحث عن کونها قریب اولا، که حالا اینم بعد مسئله بعدی رو که انشاءالله توضیح بدیم این عبارت هم بعد دقیق تر مشخص میشه و فعلا با همین صورت داریم میگذاریم که به مطلبی که گفتیم برسیم. ولذالک یظهر امر آخر، دقت میفرمایید، حالا از اینجاشو هر جاش نیاز به توضیح بود بیشتر توضیح عرض میکنم براتون. ولذالک یظهر امر آخر و هو ان عدت توحید الافعالی فی سیاق اقوال الاشاعره المجبره، توحید افعالی که اشاعره دارن میگن که عبد هیچی از او انجام نمیگیره، وقتی که عبد در جریان فعلی قرار میگیرد فقط خداست که کار میکنه و او اصلا هیچ گونه تأثیری در وجودش نسبت به اون کار نیست. توحید افعالی در سیاق اقوال اشاعره مجبره و معتزله مفوضه و حکمای امامیه القائل بالامر بین الامرین غیر منسجمن، همه این اقوال اقوال نادرست نمیشه بنابراین مسلک. لأن الانسان و غیره من الممکنات على المبان الثلاث الاول، بنابر این مبانی اشاعره و معتزله و حکمای امامیه انسان یه چیزیه، موجودیه، اشیای دیگه هم همینطور، اینا موجودون خارجیون حقیقتن. حالا دقت میکنید عبارات، ولی اینا موجود خارجیست حقیقتن. و انکان وجوده ضعیفن فقیرن او فقرن و ربطن محضا، گرچه بسیار هم موجود ضعیف نیازمند فقیر بلکه این ربط هم بگید، لا ذات له الا الربط الى الواجب الغنی المحض، ولو که در این حد از فقر هم نسبت داده بشه به موجودات، ولی چیزیه بالاخره، موجودات یه چیزیست. اما در ارتباط با این مشرب الا انه على المشرب الرابع و هو توحید الافعالی المبحوث عن فی العرفان النظری، وجه چهارم، چون از ابتدای بحث تا اینجا چهار وجه گفته شده در ارتباط با جبر و تفویض و اینا، این وجه چهارمه که مربوط به عرفانه، که اینجا کلمه عرفان رو دیگه آوردن. و هو توحید الافعالی المبحوث عن فی العرفان النظری المشهور فی العرفان عملی لا وجود له، انسان و غیر انسان بر مسلک اشاعره وجود خارجی دارن، بر مسلک معتزله وجود خارجی دارن، بر مسلک فلاسفه وجود خارجی دارن، ولی بر مسلک عرفان وجود خارجی ندارن، نسبت وجود دادن بهشون مجازی است. تصنیف اینجا داره میشه الا این که الا انه علی المشرب الرابع و هو توحید الافعالی المبحوث عن فی العرفان النظری المشهور فی العرفان العملی لا وجود له الا مجازن به حیث یکوم اسناد الوجود الیه اسنادن الى غیر ما هو له. این که میگیم زید موجودون هیچ حقیقتی نداره، اسناد الا غیر ما هو له هست. از قبیل این که میگیم که جر المیزاب ناودون جریان پیدا کرد، ناودان که جریان پیدا نمیکنه که، نسبت جریان به ناودان مجازی است. آبه که جریان پیدا میکنه، نه ناودان جریان پیدا کنه. چطور اونجا نسبت مجازیه؟ گفتن این که زیدون موجودون هم مجازی است که میگیم زیدون موجودون، ولله خیر واقعیت خارجی نداره و موجود نسبت به اون نسبتش مجازی است. به مانند اسنادی که در ارتباط با جرال میزاب هست، فی قول من یقول جرال میزاب، لان الموجود الامکانی علا هذا المشرب مشرب عرفان صورتون مرآتیتون لا وجود لها فی الخارج، صورت مرآتیست که هیچ وجود خارجی نداره. در این حال حکایت از سورم میکنه که خود اینا همش حرف داره که اینا چطور جمع میشه با هم دیگه، حکایتن صادقه. حالا باز برمیگردن تصریح روشنتر نسبت به مطلب، فهین ازن یسیر و معنا نفی الجبر و تفویض ان تلک سوره و اثبات المنزلت الوسطا لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین بین طرف الافراط و تفریط من باب سالبه به انتفاع الموضوع فی الاولین. یعنی لا جبر ولا تفویض، چرا؟ تو چیزی نیست تا اینکه بگیم جبر است یا تفویض است. مثل این گفته بشه مثلا تو فلان اتاق انسان هایی که هستن 10 تا هستن یا 5 تا هستن، اینها ابیضن یا اسودن، بعد گفته میشه اصلا تو اون اتاق انسانی نیست تا گفته بشه 5 تا یا 10 تا، انسانی نیست تا گفته بشه ابیض است یا اسود است. اینجا هم بنابر این مسلک چیزی نیست تا بگیم مجبور است یا مختار است. لا جبر ولا تفویض من باب سالبه منتفع به انتفاع موضوع. بنابراین فهین ازن یسیر و معنا نفی الجبر و تفویض عن تلک السوره و اثبات المنزلت الوسطا بین طرف الافراط و تفریط من باب سالبه به انتفاع الموضوع فی الاولین، یعنی لا جبر ولا تفویض، و من باب المجاز فی الاسناد در ثانی که یعنی بل امرون بین الامرین، که دیگه من دارم رد میشم بلو جمله به جمله، اینها جای یک مناقشاتی هست. لأن القول بأن تلك الصورة الحاكية التي لا وجود لها في الخارج ليست مجبورة ولا مفوضة قضية سالبة بانتفاع موضوعها، سالبة منتفیس به انتفاع موضوع، ولی من به خودشون نسبت ندادم ها، بنابراین اینکه دارن میگن مسلک عرفان اینه. ولو عرض کردم که یه تعییداتی در آخر استشمام میشه، ولی من نسبت ندادم، ولی نسبت به اصل مسلک عرفان میدیم که در مسلک عرفان مسئله از این قراره. پس تا اینجا که دیگه حالا فرصت گذشته، اینجور شد که در ارتباط با توحید افعالی داشته میگفتیم، توحید افعالی به معنی صحیح این شد که ذات مقدس حضرت حق نیاز به غیر خود در فعلش ندارند، مستقل غنی که به ذات و اوست که بی نیاز از هر چیز و همه چیز نیازمند به اوست. توحید افعالی، توحید فعلی مستفاده از مدارک وحیانی اینه. در مقابل این وجوه مختلف و گروه های مختلفی دیگر، هم معتزله، هم اشاعره، هم فلاسفه، هم عرفا، من حالا عرفانش رو گفتم به این صورتی که عرض شد که در مسلک عرفان توحید فعلی و افعالی معناش این میشود که جز وجود حق چیزی نیست، اونچه که هست صورت مرآتیست، نمودیست و تطور و تشعنیست از حضرت حق و به نتیجه جز او چیزی نیست تا بگوییم مجبور است یا مختار، بلکه اگر گفته بشود جبر نیست، اختیار نیست، تفویض نیست، از باب سالبه منتفیست، به انتفاع موضوع است و به نتیجه در مسلک عرفان توحید افعالی اینه. این توحید افعالی در مسلک عرفان شد تا انشاءالله مسائل بعدی گفته بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.